بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله قول الله عز وجل في كتابه فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ربهم. قلت: وخاطبوه؟ قال: فتأتأ رأسه ثم قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم. زراره گفت که از امام باقر علیه السلام پرسیدم این آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها چیه؟ فرمودن فطرهم علی التوحید، اینها را بر توحید خلق کرد. اما نه اینکه همینجوری گوشت و پوست و خونشون توحیده، نه، عند المیثاق علی معرفتی انه ربهم. دلم وجودم گواهی میده به خدا، نه، خداوند متعال اینا رو آورده با میثاقی که با اینها بسته و پیمانی که از اینها گرفته و کلاسی که براشون گذاشته و معلمی که براشون فرستاده، از اینها چیه؟ پیمان گرفته و توحید رو یادشون داده، تعلیمی توحید، نه که فکری. قلت و خاطبوه، گفتم خدا با بنده هاش صحبت کرده؟ حضرت سرشون رو پایین انداختن و فرمودن بله، خدا با بنده هاش صحبت کرده. چون میخواد چیکار کنه؟ مثلا خدا میخواد توحید یاد بدهد و میخواد از بندگان پیمان بگیره بر توحید، چیکار کنه؟ تو دلشون بنویسه من خدایم، نوشتن فایده ای نداره. من حالا نگاه کنم ببینم تو دلم نوشته خب من خدایم، یه ارزشی نداره. چون نوشتن من خدا هست، به نوشتن دلالت در واقعیت نداره. یعنی میشه به جاش بنویسن خدا نیست. ببینید نکته دقیقیه، ارزشش کی وجود ما گواهی بدهد بر وجود خدا ارزش داره؟ تو قلب ما نوشته باشه خدا هست، کی ارزش داره؟ زمانی که صحت این نوشته را بفهمه، و الا نوشته میشه بنویسن خدا هست، میشه بنویسن خدا نیست. صحت این نوشته کی مهر میخوره؟ وقتی که عقل بپذیره که خدا هست. عقل اگه پذیرفت، نمیشه بگی آقای عقل تو که میدانی، تو که گواهی میدهی خدا هست، گواهی بده خدا نیست. میگن برخلاف فهمم، برخلاف عقلم چیزی گواهی بدم. ولی میگه اینجا نوشته، میگه خب نوشته، خب نوشته که نوشته، چه میدونم، میگه شیطان شده نوشته، خدا شد که اصلا خدا نوشته، ولی شیطان نوشته باشه، اصلا خلاف واقعیت نوشته باشه، نوشته میشه خلاف واقعیت باشه. دلیل عقل است که چیه؟ نمیشه خلاف واقعیت باشه. پس اینایی که میگن آقا توی دلمون افتاده که خدا هست، میگه خود تو دلت چه هزار چیز بیفته، آیا تو دلت یک چیزی افتاده که پشتوانه گواهی عقل داره؟ هر چی بگن انکار کن، میگه چی رو به زبون میتونم انکار کنم، ولی چیزی پشتوانه عقلی داره نمیتونم انکار کنم. من الان عقلم گواهی میدهد که این لامپ روشنه، هر چی بهش میگم جان ما بگو لامپ روشن نیست، خب چی رو بگم لامپ روشن نیست؟ باشه میگم لامپ روشن نیست، اما بده روشنه آقا، لفظش میتونم بگم، اما اون گواهی عقلی و درک و فهم خودم را که نمیتونم عوضش کنم. ولی بهش میگم تو قلب بنویس خدا چراغ روشنه، میگم بنویس خدا چراغ خاموش، میگم بنویسن. نوشتن ارزش نداره. اینی که یه عده میگن معرفت فطری، یعنی این که به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم هم خودمون تو دلمون همینجوری گواهی میده که خدا هست، میگیم این گواهی مهر عقل پاش میخوره یا نمیخوره؟ اگر مور عقل پاش میخوره دیگه این ارزش نداره. اگر نمیخوره صرف نوشته، صرف گواهی، صرف میل، صرف طبع، این ارزش نداره.
تشبیه کنم به بعضی چیزها، مثلا محبت، که این از دل برخواسته. محبت محبت رو نمیشه انکار کرد ولی هست. این معرفت دلی رو به این تشبیه کنم.
ببین محبت تو دل من هست، و چیزی که هست که قابل انکار نیست، ولی آیا این محبت به حق یا به باطل؟ حق بودن یا باطل بودن محبوب رو ثابت نمی کنه. من به چیز محبت دارم ها، ولی آیا این که به چیز محبت دارم، خب اون محبوب من حق است و این محبت من به اون چیز حق است یا باطل؟ این باید به عقل ارجاع بشه. عقل میگه بعضی از محبتات حق، بعضیش باطله. تو دوست داری که اصلا خود خدا باشی. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. اصلا انسان طغیان داره، میخواد خدا باشه. چرا این همه ادعای خدایی میکنن؟ چرا این همه ادعای امامت نبوت میکنن؟ خب میخوان اینا رو دیگه. خواستن و محبت داشتن باید مهر حق بودن و باطل بودن بخوره. مهر حق بودن و باطل بودن کی میخوره؟ وقتی که به عقل ارجاع داده بشه. بکه او عاقب، بکه او سیب. خدا گفت که عقل تو، همه چیز به تو وابسته، من بر اساس تو عقاب میکنم، بر اساس تو ثواب میدم. تو حجتی هستی. الحجت فی ما بین الله بین الناس العقل، نه که الحب، نه که الهوا، نه که القلب، نه العقل. قلب به هر طرف میخواد بره به عقل که میگی به این طرف رفتی باطله، به اون طرف رفتی درسته. حکم عقلی ارزش داره. این که میگن حالا آقایان عرفا و فلاسفه، کلن فلاسفه میگن عقل، علکی میگن عقل، اصلا عقل رو کشف میدونن. عرفا هم که تصریح میکنن اصلا عقل ارزش نداره. کشف دل، عشق کار دل بالاتر عقله. کی گفته اینو؟ دقیقا برعکسه. ما چیز بالاتر عقل نداریم. محبت به هر طرف باطل، بیشتر به طرف باطل میره. تازه کشف هیچ ارزشی نداره. خیلی چیزها رو شیطان نشون انسان میده، خیلی چیزها رو توهمات خود انسانه، خیلی چیزها رو استاد به شما تلقین میکنه. بعد از تلقین استاد اون واقعیت رو همونجور میبینی. خودشون هزار جا همین عرفا تصریح کردن که آقا دل رو به هر طرفی میشه واداشت. همون جوری که میخوای چیزی رو میبینی، جوری که میخوای. همین ابن عربی تصریح میکنه، میگه ببین اون چیزایی که کشف میکنی اینا، کشف ها و اینا به اساس همون چیزایی که اعتقاد داری. خب بعد میگیم وحدت وجود چی؟ میگه وحدت وجود که خیلی خوبه دیگه، کشفش کردن. اون رو نمیگه شیطانیه. میگه محبت اهل بیت چی؟ میگه محبت اهل بیت در شیعه همون باطل است. ببین کشف میکنن بر اساس محبتی به اهل بیت دارن. اگه کشف بودم داره ارزش نداره. چرا؟ چون میگه اینا در محبت اهل بیت قلو کردن تا حدی که بعضی صحابه رو بغضشون رو دارن، تا حدی که اهل بیت رو مقدم داشتن بر دیگران حتی در دنیا. نه، اهل بیت تو آخرت بر بقیه مقدمن. تو دنیا ابوبکر و عمر مقدمن، تو دنیا نمیدونم کیا مقدمن. همین ها جالبه، همون چیزهایی رو که میفهمن غلط استفاده میکنن. اینجوری که بگی ابن عربی نمیفهمه کشف باطله. خوبم میفهمه کشف باطله. اگه واقعا نمیفهمه کشف باطله، واقعا کشف حجت میدونه، چرا فقط جایی که به نفع شیعه تمام میشه اینجا رو انکار میکنه، اونجا به نفع اباطیل خودشونه قبول میکنه؟ میگه این فلاسفه آقا خیلی شأنشون بالاست، خیلی خوب میفهمن، خیلی فلان، چرا همش هم دیگه رو مسخره میکنن؟ این به اون میگه تو کودنی، اون به این میگه تو احمقی، تو میگه تو نفهمی. چطور شد ما که بخوایم اشکال کنیم آقا فلاسفه اشکال نکن، عقلی بحث کردن. خودشون سر تا پا به همدیگه مسخره میکنن، کودن میدونن. اینقدر نمیفهمن که مطالبشون قابل نقضه. اگه مطالبشون نمیفهمن قابل نقضه، چرا خودشون تا حد کودنی یک دیگر رو با این میبرن؟ اگه میفهمن قابل نقضه، خب بیا نقض شیخ مفید رو ببینن دیگه، نقض شیخ علامه حلی رو ببینن دیگه، اینا رو فقط نباید ببینن. خب پس بله بله.
بعد از شرکی این رو چرا حالا آیا هست نیست؟ اگر نیست این چرا تو روایات مثلا این یا این نظرات مثلا مخالفین اینا چرا تبیین نشده؟ یا اگه شده مثلا فقط مثلا فعلا فتر همون علت توی به صورت مبهم فهمدن این علتش چی بوده؟
تمام چیزهایی که گفتیم هر کدومش ده ها بار تو روایات تکرار شده، تمام مطالبی که من تو توحید گفتم، تو فطرت گفتم، تقسیم کردم، باطلاشو و حقاشو گفتم، همش پشوانه روایی داره. ده ها بار اینا رو توضیح دادن. هر دوش میخواد بگید من الان روایت براتون بخونم.
مثلا با فطرت که هستی فقط فطرم علی توحید.
بله.
مثلا اشاره به عالم
زن. میدونید مثل چی؟ مثل شما بگید آقا. مثل اینکه شما بگید خب چرا تو اسلام مثلا نماز واجبه؟ نمازو تبیین نمی‌کنن. نگاه اینجا نوشته که نماز واجبه. میگم خب اونجا نوشته نماز واجب است، یه جای دیگه اش خب گفته که نماز چی واجبه دیگه، یه جای دیگه اش گفته البته نماز رکوع داره، سجود داره، قرائت داره، شرط قرائت اینه، شرط این گفته دیگه. در همین جا که میگه خاطبو، صد بار توضیح داده که خاطبو به معنای مخاطبه، ایجاد الکلام یا الهام یا نمیدونم خدمت شما عرض شد که وحیه، نه اینکه خاطبی به معنای اینکه خود خدا رو در ذات خودشون میابند. اینا میگن خاطبی در خدا در ذات خودشون میابند. همه چیزه ببینید میگم دیگه، یعنی الان میگه اینجا که میگه اندل میثاق، میثاق رو توضیح داده یعنی چی، کجا بوده اصلا؟ تو آسمان بوده، به چه نحو موجودات رو پراکنده کردن، به چه نحو خدا با اینا کله صحبت کرده، اینا رو همه توضیح دادن.
مثلا
نه ببین من فطرت رو گفتم، دو جهت می توان فطرت را چیه؟ فطرت را گفت. یکی این فطرت ما فطرت الهی است، یعنی این که ما حق را حق ببینیم. اینجور نباشه که مثلا شما به کامپیوتر بگی عدل حسن است یا ظلم حسن است، کامپیوتر حکمی نداره، چون اون یک سابقه ای در وجودش قرار ندادن که بدها رو یه طرف بچینی خوبها رو یه طرف بچینه. شما به کامپیوتر بگی آقای کامپیوتر من دو تا مطلب به تو میدم، دو تا قضیه میدم، العدل از ظلم العدل، بدها رو طرف راست بچین، خوبها رو طرف چپ. میگه تو با کی صحبت میکنی؟ بچه من ملاکی ندارم. ولی به انسان بگی آقای انسان دو تا مطلب بهت میدم، یک العدل، یک از ظلم. میگه آقا العدل حسن، از ظلم چی قبیح. این در وجود انسانه. حالا همین نکته برمیگرده به اینکه حسن و قبع امر عقلیه. ما کم در روایت داریم
عقلی شد یا فطری شد
داره
خرده؟ ببینید الان ایشون میگه عقلی شد یا فطری شد. میگم آقا فطری یعنی فطری عقلی، اینا دو چیز نیستن. یعنی ما یه چیزی به عنوان فطرت در عرض تعقل و حکم عقل نداریم. اگه داشته باشیم که اونا میگن اون چیزی بی ارزشی هست، ارزشی نداره اون. وقتی میگیم خدا فطرت ما را فطرت الهی قرار داده، فکر نکنی یک چیزی قرار داده که میگه عقل من میگه این، عشق منم میگه اون، پس عشقم بر عقل مقدمه. نه، بعد اسم اون عشقم میذاری فطرت. نه، فطرت یک به این معناست که سبقت الله، سبقت الله این است که آقا حسن قوب عقلی داریم، تقدیم فاضل بر مفضول داریم، نمیدونم این چیزا رو داریم. اینا کار عقله دیگه، اینا چیزاییه که تعلیم نمیخواد. اینا اگر تعلیم بخواد تسلسل لازم میاد. ببین اگر قرار باشه نماز خوندن تعلیمی باشه، اینی که نماز خوندن عدالت است تعلیمی باشه، اینی که عدل هم دو مرتبه خوبه تعلیمی باشه. خب تعلیمی آخرش به یک ملاکی باید باشه یا نباید باشه که به اونجا دیگه ذاتن حکم بکنه. اون وجود انسانه. یعنی ببینید خداوند متعال دو تا حجت برای ما قرار داده، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالانبیاء و الرسل و اما الباطنه فالعقول فالانبیاء و الرسل ائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. خدا تبارک و تعالی دو تا حجت به ما داده، یک حجتی که میاد از اونجا شروع میکنه، میاد تا به وجود ما میرسه، از وجود ما به اون طرف یه حجت دیگه وجود داره اسمش عقله. اگه اون نباشه بیانات انبیا هیچ ارزشی برای ما نداره، همونجوری برای کامپیوتر ارزش نداره. شما کامپیوتر رو بذار 100 تا پیغمبر جلو کامپیوتر حرف بزنه، کامپیوتر کاری نمیکنه، یا عکس میگیره یا فیلم میگیره ضبط میکنه دیگه، تشخیص نداره. اما ما نه، ما وقتی که این میاد به ما میرسه، از اونجا به وجود ما که وارد میشه، تازه چیه؟ تازه بازنگری میشه، تصمیم گیری میشه، تشخیص میشه، این طرف و طرف میره. این رو آینه نداره، این رو مثلا شغال نداره، حیوان نداره، حیوان حسن قبع حالش نیسته، انسان این رو داره. این میشه سیرت الله، این میشه فطرت الله، این یک معناشه. خب ما چقدر روایات داریم که این مطلب واقعا حقوق عقلیه، همجور جعلی نیست، همجور تشکیل نیست، همجور طبیعی نیست، همجور عشقی نیست. خیلی مطالب ما ادله شرعی داریم که حقوق عقلی را یا مفروغ العین گرفته، اصلا نیاز به بیان نداره، یا به یک بیانی بیان کرده. این یک مطلب. اما مطلب دوم که فطرت به معنای خاصی استعمال میشه و در اینجا گفته میشه که یکی از موارد اون فطرته که به معنای خاصشه، اون اینه که آقا بالخصوص خداوند متعال ما را در عالم زر آورده، به ما توحید را تعلیم داده، پیغمبر را نشونمون داده، امیرالمومنین را نشونمون داده، گفته ببین آقا این خدا خواد عقلتو به کار بنداز، خدا خالقت هست یا نه؟ گفتیم بله. گفته خب این آقای که میبینی همینا رو کی یادت داد؟ میگیم این آقا. میگه خب پس این آقا ولیه توی دیگه، پس حق به گردن تو داره، حق تعلیم داره، حق هدایت داره، پس ولایت داره بر تو. گفتیم بله شش قبول کردیم. دقت فرمودید اینه معنای خاصه معنای فطرته. ولی اینی که میگیم نگاه اصلا خداشناسی دو رقمه، یک عده با عقلشون خدا رو میشناسن، یه عده دیگه همینجوری عشق خدا رو میشناسن. چطور عشق خدا رو میشناسن؟ دلی خدا رو میشناسن. دلی خدا رو میشناسن چیه؟ نداریم در عرض خداشناسی عقلی ما هیچ خداشناسی دیگه نداریم، اونم باید خودش هم علت عقلی تکوینی داره. که چی؟ که خدا جسم نداره، زمان نداره، مکان نداره، محسوس نیست، ملموس نیست، در هیچ عالمی نیست. اینه که ما تو یک عالم خدا رو دیدیم، الان اینجا که نمیبینیم، با دو مرتبه توی عالم دیگه هم میبینیم. این که عقیده اشعریاست، عقیده مجسمه است، عقیده همین تفکیکیایی که حتی اشعریا میذارن خودشون نمیفهمن چی میگن، عقیده همین عرفا و فلاسفه ایه که همین آقای طباطبایی صریحا میگه ذات خدا رو ما میبینیم. بی خود اینه که شما میگی خدا به موسی گفت لن ترانی ابدا، اینجا میگه نمیبینی، ما ذات خدا رو واقعا میبینیم. کی بده ما ذات خدا رو نمیبینیم؟ نه حرفا اشعریاست، فکر میکنن دارن توحید اهل بیت درس میدن، تفسیر قرآن فکر میکنن مینویسن. همینه که میگن تفسیر قرآن به اهل بیت نیاز نداره. خب برای بتون اینجوری معنا کنی، چون اگه قرار باشه المیزان اولش به یا تفسیر قرآن جزء از طریق اهل بیت نمیشه، خب دیگه این حرفا رو نمیتونه کنارش بزنه. اول میگه به اهل بیت کار نداریم، قرآن رو میخوام همینجوری بفهمیم. خب خدا هم گفته یوزل به کثیرا، ما یه جوری صحبت کردیم که هر کی اهل بیت کنار بذاره بره تو دنده گمراهی بیفته، خود به خود نتونه اصلا گیرون بیاد. علی ای حال خداشناسی عقلیه، فطری هم که میگویند باز به ملاک عقل است. این رو گفتن خداشناسی فطری، نه اینکه بگیم نگاه کن خداشناسی دو رقمه، یکی شهود ذات خداست و رؤیت، که این شأن مکملین است، یکی دیگه استدلال عقلیه که همین مردم دیگه استدلال عقلی بر وجود خدا میکنن. میگیم آقا این تقسیم رو کی برای شما کرده؟ شهود ذات خدا چی چیه؟ رؤیت ذات خدا چی چیه؟ کملین کی هم که این حرفا رو میزنن؟ خداشناسی جز از راه استدلال عقلی از مخلوق به خالق نیست، هم برای پیغمبر، هم برای ائمه علیهم السلام، هم برای ما که شاگردان شاتی یادمون دادن. بله عرفا میگن شهود کردیم ذات خدا را، بعدن توش میمونن. میگیم شهود کردید یعنی چی؟ اگه از استاد کلشون باشه که میگه خب شهود کردیم، میگه ما روایت داریم در روز قیامت خدا در جلوی ما ظاهر میشه، اصلا ساقی پای خدا رو میبینیم، اصلا خدا میاد میگه من خدای شما هستم، میگیم تو کیوت خدای ما هستی، برو ما قبولت نداریم. این پاشو ساق پاشو نشونه ما میده، میگیم ای راست میگه خودشه، سجود کن در مقابلش. عقیدهشونه، بزرگانشون دارن میگن، رئیس العرفا اینا رو میگه. اینایی که میگن همون حرفا رو بیان تو شیعه جا بندازن، میگه خب نگاه کن رؤیت دو رقمه، رؤیت دو رقمه. یه وقت رؤیت اینه که شما نگاه میکنین ساق پای خدا رو، میگه ها مارز داده آق درسته، همین همین، شلوارشو بالا بکشه معلومه، هم وقت شلوارش پایین بکشه خدا اینا هم دیگر نمیشناسن، وقتی شلوارشو بالا بکشه میدونن آره خداشون بوده چون ساق پاش دیده میشه. ولی یک رقم دیگرش هم چیه؟ اینه که وقتی که ما رؤیت میگیم، رؤیت دو رقمه، یه وقت میگم من دیوار رو میبینم، یه وقت میگم من به جان خودم میبینم که نیست، اونقدر ناراحتم که چی؟ میبینم اونقدر ناراحتم که چی؟ خب میبینم ناراحتم یعنی چی؟ یه ناراحتی رو میبینم دیگه. خب ناراحتی رو میبینم کجا دارم میبینم؟ در وجود خودم دارم میبینم. پس چیزهایی رو که در وجود ما هست، حاضر در ذات ما هست، خارج از ذات ما نیست، اینه با بهش میگیم میبینم. خدا از این سنخ دوبار بشه. کی گفته؟ آقای طباطبایی تو سعی نیستم. میگه نه عزیز من، اینجور نیست. نه خدا رو مثل این صندلی و میز و دیوار میبینی، نه خدا رو به این معنا میبینی که در درون ذات خودت هست، از ذات خودت بیرون نیست. موج میگه موج میبینه که آبه. چطور میبینه که آبه؟ میگه تعیونش بره کنار، خودش آبه دیگه، یعنی خودش واجده آبه، آب در درون موج اصلاً خارج از ذاتش نیست. ولو جای دیگه مال آب باشه همش همه چیز خداست. میگه خب همین غلطه، همین رؤیت خداشناسی هم باز دو مرتبه چیه؟ وحدت وجوده و غلطه. این از یکی اول هم خرابتره. حال یکی اول ممکنه بگی این گونه که میبینم خداست، اون نجاست خدا نیست، ولی تو وقتی گفتی خودم هم نجاست عین خودت هم باید خدا بدونی دیگه، دیگه نمیتونی بگی البته من نجاست خدا نیستم. اینو چیکارش کنیم؟ میگه بدتر شو که در درون خودت هم خدا هست، خودت هم عین خدا هستی و خدا عین تو هست. این خداشناسی یک راه بیشتر نداره. تموم شد مطلب شما؟
بله. پس این تو فطرت به معنای خاصی که توی این روایت این باب اومده،
در
معنای غیر از عالم زر نداره؟
نه، عالم زر است که در اونجا ذات احدیت میثاق گرفته و اینجوری برگ. حالا ائمه علیهم السلام این عالم زر را به عنوان مصداق معنای خاصی گفتن که با بقیه جمع نمیشه، یا نه یعنی اون تیکش که مفروع قرآنه که خلاصه ملاکی در وجود تو بزرد.
دو تا باب،
نه نه اینا دو تا نیست. ببینید وقتی که سوال میکنن در عالم زر همینا رو توضیح میدن، در باب فطرت هم همینا رو توضیح میدن. بله. قلتو و خاطبوه، فرمودن سرشون پایین انداختم که بگم آره مخاطبه کرده بلا فاطمه، تو خیال میکنی یعنی اومده خدا جلو مردم واسه صندلی هم براش گذاشتن، یه سلام علیک گرمی کردن، یه احوال فرسی کردن، بعدم گفته آره یه چایم بخوریم، بعدم گفته حالا دیگه یه چای با هم خود به حق رفاقت و علبه نبرید ما خدا هست، بلا فاطمه جواب بدن. اول تعمل کردن که تو حواست باشه که بابا اگرم حضرت جواب دادن منظور رؤیت و مخاطبه جسمی نیست، و الا دیگه تعمل نداشت. با تأمل تو رو بردن به یک مطلبی که بفهمی که اینجا الان یک مجازیتی، یک نحو کنایه، یه چیزی باید در مقام باشه. بعد فهمیدم که بله خدا مخاطبه کرده. خب مخاطبه دو رقمه آقا، مخاطبه دو رقمه. یکی مخاطبه اینه که من میام میگم سلام علیکم اخاطبکم، حالتون چطوره؟ یه وقت هم هست که خدا با موسی مخاطبه میکنه، صدا در درخت یا در هوا ایجاد میکنه، میگه یا موسی انا ربک. اونجا خدا مخاطبه با موسی کرده، و این نه اینکه خدا دیده شده، رؤیت شده، شهود ذاتش شده، رو صندلی نشسته، تو هوا پیدا شده، نه. مخاطبه اعم از این است که مخاطب دیده شدنی باشد یا دیده شدنی نباشد، و دیده بشه یا دیده نشود. این آقایون میگن ما خدا رو ذاتش شهود کردیم، چون اونجا نگاه اونجا گفته که خاطبو، خب آره گفته خاطبو، ولی مگر خاطبو و کلمو حتما یعنی اومد مثل جسمی در مقابل من واسطه ذاتشو نشونه من داد، نه ذاتش نشونه نمیده، همینجوری با خدا با شما چه صحبت میکنه. حالا در اونجا چیکار، در عالم زر چیکار کرده خدا؟ در عالم زر صدایی ایجاد کرد که انا الستو برب بکن، همه ما شنیدیم، یا تو دلهای ما الهام کرد، یا خدا با من سخن گفت اینجوری تو دلم، به عقلم نه به دلم ها، دل گفتم، دل یعنی عقل، به عقلم الهام کرد که خدا هستم. نه هیچ دلیلی تو نبوده. در اونجا خدا یک طریق سومی رفته. اون طریق این است که پیغمبر و اهل بیت را فرستاد، اینها به ما گفتن ما نماینده خدا هستیم، ما حجت خدا هستیم، از طرف خدا داریم به شما میگیم که خدا ذات جزء و کل و زمان و مکان نداره. ما گفتیم چشم. البته باز خود اهل بیت چی؟ خود اهل بیت و خدا متعال بلا واسطه پیغمبر یا نبی یا کسی دیگری هدایت کرده. خدا اول پیغمبر را و 14 معصوم علیه السلام را به خودش هدایت کرد، معرفت خودش رو به اینها داد، یا وحی کرد یا الهام کرد یا صدا تو هوا ایجاد کرده، ما نمیدونیم، بدون واسطه برای اونا بدون واسطه بوده، اما برای ما فقط واسطه اهل بیت بودن. اینم گفتم خدا میتوانست بدون واسطه اهل بیت ما رو این همین کارو برای ما بکنه، ولی این کارو نکرد. چرا؟ چون ما متوجه باشیم که الالعبد محتاج به اهل بیت هستیم ها. نگیم آقا شما خدا شناخته، خدا به خود ما معرفی کرده، شما ما چرا بودید، ما به شما چرا بودیم. نه، الالعبد بدونید که در هر جایی محتاج از اهل بیت کمک بگیری، هدایت بگیری، بر اساس چه تعلیم و هدایت اونا راه بدی. قال ثم قال لولا ذلك لن يعلموا من ربهم لا ولا من رازقهم. اینجا باز یه مطلب جدیدی داره میگه، خیلی مطلب جالبی اینجا هست. ببینید فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن ما عقل داریم، عقلمون رو به کار میندازیم، عقل ما ما را میرسانه به وجود خدا، خدا برای ما اثبات میشه، عقل خدا را برای ما اثبات میکنه. ما میگیم این حرف غلطه، این حرف غلطه. چرا؟ به خاطر این که یک من نفر ممکنه اینجوری، یه نفر بگه نگاه من یک گنجی توی این بیابون پنهان بوده، خودم اونقدر دنبال گشتم این کندم اینجا رو اینجا رو، آخه این گنجه رو پیدا کردم. این محال عقلی نیست. یه نفر دیگه میگه نه آقا من اصلا وقت این کارو نکردم، من همین شب خوابیدم، تو خواب دیدم، بهم گفتن گنج اونجا، پاشو همونجا کندم گنجو پیدا کردم. میگه اینا محال عقلی نیست. یا میگه آقا اصلا همینجا نشسته بودم یک صدایی آمد که گفت نگاه من خدای تو هستم، من خالق تو هستم، یک گنجم برات اینجا پنهان کردم، منم کندم گنج پیدا کردم. اینا محال عقلی نیست. یعنی هیچ محال عقلی نیست که آدم خودش پاشه وقت دنبال بگرده تا پیدا کنه اون گنج را، یا خدا بهش بگه گنج فلان جا رو پیدا کن. ولی حالا یه نفر بخواد خدا رو پیدا کنه، میخواد خدا رو پیدا کنه، تا خدا خودش یه صدایی ایجاد نکنه که بابا من هستم خالق تو هم، یا اینی که یک پیغمبر نفرسته که به این بگه من خالق تو هم، این چی رو بخواد خدا رو یه زمانی پیدا کنه؟ مثلا پاش زمین رو بکنه تا به ذات خدا برسه؟ عقل دلالت میکند بر چی؟ خوب دقت کنید، چه موضوعی را برای تصدیق پیدا میکنه؟ عقل میکنه، ما نگفت عقل نمیکنه. عقل یه چیزی رو به عنوان خدا انتخاب کنه یا نباید انتخاب کنه. عقل نگاه میکنه به درخت، میگه تو خدای منی، پس من درخت پرست میشم. یا می درخت نگاه میکنه میگه تو که ارزش خدا شدن نداری، که تو هم یکی مثل منی، پس باید دوباره خدا میگردی. الان عقل ما توی بیابون هستیم، آقای فیلسوف هم هستیم، میخوایم دوباره خدا بگردیم، چه کار کنیم؟ زیر زمین بریم خدا رو پیدا کنیم؟ درخت رو بگیم تو خدایی؟ چشمان رو ببندیم همینجوری بگیم خدا همون نوراست، همون ظلمت هاست، همون نمیدونم جن هاست، همون چی بگیم در باره خدا شناسیم؟ هر چیزی رو که ما بخوایم با دستمون لمسش کنیم جزء و کل داره، نمیشه خدا باشه. هر چیز رو تو زیر زمین بریم پیدا کنیم جزء و کل داره، نمیشه خدا باشه. هر چیزی که چشممون رو ببندیم تصور وجود براش بکنیم، اجدهای هفتاد سر نمیدونم وجود بی نهایت همه جا پر کرده، هرچی بخوای بگی بازم جزء و کل داره، نمیتونه خدا باشه. اصلا این عقل یه موضوعی پیدا نمیکنه برای خداشناسی.
برهانایی که چی نمیده برهان واجب و ممکن
واجبشون رو تعریف کنن. چیه واجبشون؟ کل الاشیاء. حالا من اونا رو بعد نشون شما میدم. الان شما این مرحله با من باشید. الان آقا اومدن چیکار کنن؟ اومدن من میخوام دنبال اشعه ایکس بگردم. آقا میگه اشعه ایکس حالا اینجوری پیدا نمیشه. یک روزی ممکنه من یه آزمایشگاهی داشته باشم، یه دفعه به واسطه یک اتفاقی یک آزمایش همین اشعه بر روی فیلم حساس ظاهر بشه، بفهمم که اشعه ایکس هست. اشعه ایکس در بعضی شرایط نامرئی در یک شرایط خاصی پیداش میشه. آقا من نور ماورای بنفش ما دون قرمز نمیبینم که، ولی ممکنه اتفاق بیفته یک شرایط خاصی پیدا بشه اون ذات ظاهر بشه، چون اشعه مادون قرمز ما فوق بنفش در یک شرایط خاصی پیدا میشه، در این شرایط دیده نمیشه با چشم ما. امواج ماورای صوت، خب الان اینجا امواج ماورای صوت ما داریم دیگه، الان ما اینجا کلی سر صدا داریم، من صدای من یکی که نیست که، اینجا الان هزاران صدا هست. ممکنه یه دفعه یک دستگاهی مثل رادیو اینجا ببینه این امواج رو بگیره، بگه نگاه این صدا بود تو نمیشنیدی، موجش در یه حدی بود که ارتعاش رو گوش تو نمیافت. خدا در چه شرایطی یه دفعه ظاهر میشه که من بفهم؟ با رادیو مثلا یه دفعه ذات خدا پیدا میشه، با مثلا یک فیلم حساس یه دفعه خدا در اونجا پیدا میشه؟ هیچ ظهوری ذات خدا نداره که بخوای بگی من در این شرایط پیدا نمیکنم، در اون شرایط دیگه پیدا میکنم. چشمتم ببندی آقا خدا رو یا خلاصه کوچی یا بزرگ یا عجیب الخلقه یا نور یا نار یا وجود بی نهایت، یه چیزی اینجوری تصور، اول اینجوری فکر میکنی بعدم میگی همین خدای من هست یا میگی خدای من نیست. راهی به ذاتی که نه جزء داره نه کل داره نه زمان داره نه مکان داره نه تصور میشه نه توهم میشه، اصلا نمیتونی همچی چیزی رو تو بهش به عنوان موضوع انتخاب کنی که بعد تصدیق به وجودش بکنی. این ناچار است خودش که دیگه نگاه کن اینو بگم، اگه میلیاردها سال بخوای فکر کنی یا اصلا خدا رو پیدا نمی‌کنی، هیچ منکر همه چیز میشی میگی چه میتونه خدا باشه، یا یکی از همینه که حس میکنی یا فکر میکنی میگی خدا. بدان که اگر به همچین مرحله رسیدی بگی سبحان الله، یعنی خدا اونیه که با فکر من غلطی تصورش کنم، با لمس من غلطی پیداش کنم، با چشم من غلطی پیداش کنم، او فوق این حرف هست. این به خدا خودش باید موضوعش رو به شما ارائه بده، موضوع رو باید او ارائه بده. موضوع رو خدا ارائه داد، همین که این موضوع رو خدا ارائه داد عقل تصدیقش میکنه. پس خداشناسی عقلیه، اما موضوعش را باید خدا ارائه بده، و اگر موضوع را خدا ارائه بده اون مطلب از عقلی بودن خارج نمیشه، چون التفات به موضوع ربطی به این نداره که تصدیق به اون عقلی یا نه. التفات به موضوع میخواد خواب باشه، میخواد حس باشه، میخواد لمس باشه، میخواد الهام باشه، میخواد تعریف یک ذات دیگه باشه، هر چی میخواد باشه باشه. التفات موضوع از هر رایی میخواد باشه و در خداشناسی جز از طریق خود خدا نمیشه، چون اصلا رایی به درک و وهم ذات خدا نیست. بعد البته وقتی این موضوع رو ما دادن التفات پیدا کردیم، عقل میگه که البته نمیشن چه موجودی نباشه. هم خداشناسی عقلیه، هم تا خود خدا بیان نکنه موضوع را، شما موضوعی که ارزش خدا بودن داشته باشه، لایق خدا بودن باشه، پیدا نمی کنی، اصلا نمیرسی، این کار نمیشه، محاله به اینجا برسی شما. خب میگی آقا پس این اصل علیت چیه؟ عقل انسان حکم میکنه که هر معلول علتی میخواد. خب این عالم وقتی ما نگاه کردیم دیدیم معلول دنبال علتی میگرده، میگیم خب در این ما بحث نداریم، اصل علیت به شما میگه یه خدایی باید باشه، ولی وقتی دنبال خدایی میگردی به عنوان موضوع یا محسوس یا ملموس یا متوهم خودت رو باید انتخاب کنی دیگه، خارج از اینا که نداریم که، اینا هم که شوش نمیتونه خدا باشه. باز اصل علیت به نفسهی به تنهایی به درد نمیخوره، اصل علیت مال اون قسمت فطرت الله و سبقت الله یکی هنوز میخواد تو بدونی آقا معلول علت میخواد، ولی خب اون کیه چیه؟ ببین مثل اینکه مثلا مردم اگه تو جنگل ولشون کنن میفهمن که رهبر لازم دارن، اما هیچ وقت ذهنشون نمیره که یک رهبر معصومی هم ممکنه باشه، اصلا به ذهنشون نمیزنه. لذا اونی که معصومه خودش باید خودش معرفی کنه، بگه مردم ببین البته حالا ما که همون با هم جمع شدیم دنبال رهبر می‌گردیم، من یه خصوصیتی دارم که اگه من خودم نگم هیچ کس اینو تا حالا متوجه نشده و نمیشه. من معصومم، خدا با من ارتباط داره. اگه اینو خودش نگه، مردم یک میلیارد هم توی جنگل یا دنبال کاهن قبیله رو میگرد بنگل میگن تو رئیس ماش، یا دنبال جن میگرد، یا دنبال نمیدونم پیرزن رو میگن رئیس باشه، یا پیرمرد میگن، یا جوونا رو میگن دیگه. یه چیزی در خودش انتخاب بکنن، سطح فکرشون برای پیدا کردن موضوع از این بالاتر نمیره. خیلی هم خیلی اگه سیاست باز باشه میگن دموکراسیش کنیم، همه ما رأی بدیم یه نفر انتخاب کنیم، بعدم قانون بشر بنویسیم، همه مملکت رو به زیر چه جوقه استعمار بکشیم، استبداد قانون بشر، این کارو حقوق بشر آخرشه دیگه. اینی که یک نفر هم یه دفعه مثلا 100 نفر اینجا تو جنگل آمازون شما رو تاریخش بخونید جان ما، یک بار شده مردم بگن آقا نکنه یه معصوم بین ما هست، الان به فکرشون نمیدن این مثلا که بخوان دنبالش بگردن. انبیا خودشون رو معرفی میکنن، خودشون میگن مدعی میشون، بعد اثبات میکنن با معجزه. خدا خودش مدعی میشه اول و بعد اثبات میکنه با دلیل عقلیه اینکه مخلوق خالق میخواد و معجزات انبیا. این اون نکته اساسی این بحثه که اگر خدا خودش رو معرفی نکنه، محال کسی موضوعاً خدا رو پیدا کنه که بعد بخواد اثبات رو نفی کنه. لذا یک تعییره، مثلا تمام فلاسفه عالم رو شما بگردید، چه فیلسوف مسلمان، چه فیلسوف ضد اسلام، چه فیلسوف یونان، چه فیلسوف بودایی، چه فیلسوف حوزه علمی قوم، هر کی شما خواهد پیدا کنید که خدا را تعریف کرده باشه به ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، تصور و توهم نمیشه و او خالق این عالمه، یه نفر بیارید شما. همشون گفتن، یه عده‌شون گفتن خدا منم، یه عده گفتن خدا نوره، یه عده گفتن خدا ناره، یه عده گفتن خدا ماره، یه عده گفتن خدا حقیقت وجود بی نهایتیه که همه جا را پر کرده، یعنی همه چیز با هم. بالاتر از این گفتن؟ نهایی بالاتر از این میگه؟ ملاحظات رو بالاتر از این میگه؟ ابن عربی بالاتر از این میگه؟ نگفتن دیگه. اینا دیگه نابغه های دهر بودن، نابغه دهری که خودشون رو حساب میکنن، مگه واقعا نابغه باشن؟ خودشون نابغه، نابغه تو علم خودشون شدن، همون علمی که زیر صفر، اینا نابغه هاش بودن، چیز مهمی نیست. یعنی ببینید عرض کردم همین نهای بدایه 11 مرحله شما رو پیش میبره، از علیت بحث میکنه، از حدوث و قدم بحث میکنه، همش هم باطل بحث میکنه، بماند به اثبات واجب که میرسه میگه ان حقیقت الوجود الاسیله التي لا اسیل دونها و هی عین الاعیان و حاق الواقع واجبت الوجود. میگه ببینید اون حقیقت الوجودی که اصل همونه، اصلا عدم براش محاله، چون اصله، هیچ اصلی هم جز اون ما نداریم، متن واقعیت فقط اون تشکیل داده، متن واقعیت جز وجود چیزی نیست. خب این چی هست؟ میگه عین الاعیانه، عین زمین، عین آسمان، عین کره خورشید، کره ما، انسان، همه اینها و حق الواقعه، همینی که در واقع میبینیدش، همین که در واقع که گفت کل ما ندرکه فهو وجود الحق فی عیان المنکر، این واجبت الوجوده. نه امتحان آخرش، این هم دیگه پایان نامه نهاییشون. خدا شناسی فقط در فقط راهش این است که خدا بگه، یا مستقیما به همه بگه، یا به یک گروه مستقیما بگه، بقیه رو اونا بگن. بله
اگه بگیم همه خدا رو به وجودش ما دارم، اما در تطبیقش دارم،
اما
در تطبیقش مثلا خدا واقعی هست، ولی مثلا
پیامبر خدا فرستاده، اون
خدای واقعی،
توحید
واقعی رو
به مردم رسوند. مثل
اینه
که بگی
توی تاریخ مثلا ببین آدم بود فرستادن، سنگ فرستادن،
این حرف میده. مثل چه؟ مثل بگی همه علمای همه این مردم عالم شیعه ان در واقع، ولی خب در تطبیقش یه عده عمر رو گفتن، یه عده علی رو گفتن، یه عده هیتلر رو گفتن، یه عده کاهن قبیله رو گفتن، یعنی صفر باز دو مرتبه، یعنی صفر، یعنی در خداش در امام شاشی صفرن. امام شناسی که اختصاص به شیعه نداره، آقا همه عالم امام رو میشناسن، مگه امام شناسی اختصاص به شیعه داره؟ حالا در تطبیق اشتباه کرده، حالا یکی گوساله رو گفته امام، یکی گفته نه آقا امام واقعی، خب همون واقعی، خب امام واقعی امامه، خب امام واقعی رو کسی بگه امام دیگه امام شناسیه، نه اینکه یه چیز عوضی بگه. گفت مثلا تو انگلیسی بلدی صحبت کنی، گو آره من انگلیسی بلدم صحبت کنم ولی خودم نمیفهمم چی میگم. خب انگلیسی که تو صحبت کنی که نفهمی چی میگی، که هم به بلدم صحبت کنم، همین میگه چی نمیفهمم. پس من انگلیسی بلد نیستم که صحبت کنم، من که بلدم انگلیسی صحبت کنم ولی نمیدونم چی میگم. که وقتی میگن بلد اسپانیایی یعنی معناشو میفهمی، استعمارشو بلدی، گرامرشو بلدی، مقدم مؤخرش میشناسی، فاعل نمیدونم فعلش میشناسی، نه اینکه بلدم ولی نمیدونم چی میگم. میدونم جوابشم همینه. اصلا ببین میگه اثبات فی اثبات واجب الوجود. خب میگه اثبات واجب الوجود کن، میگه نگاه کن، کل معقول اما واجب و اما ممکن و اما ممتنع، فان کان کلش ما نراه ممکن ثم ممکن ثم ممکن فیلزم الدور و اما الدور و اما تسلف هما باطلان فثبت ان یجب ان یکون هناك شیء واجب الوجود. میخوای این واجب الوجود پس حتما باید باشه؟ میگه آره. میگه خب چی؟ میز یا درخت یا صندلی؟ میگه حالا تو قبول کن همین قبول کن هم باید واجب الوجود باشه. میگم خب مثلا همین آشغال سطل آشغال. میگه حالا قبول کن. میگم باشه قبول کردم. حالا میگه مرحله ثانی وارد میشیم، آیا این آشغال میتونه خدا باشه؟ خب پس تا اینجا چیکار کرده بودی؟ تا اینجا چیکار نکردی دیگه؟ از همون اول هیچ کار نکردی تا اینجا، تا یک مرحله پیچوندن 30 صفحه 40 صفحه 100 صفحه کتاب نوشته، تازه اثبات کرده یه چیزی رو قبول کن واجب الوجود که ممکنه زهر مار باشه. هنوز میگه حالا که تسلیم شدی حالا بیا ببینیم اصلا واقعا زهر مار میتونه خدا باشه یا نه، خدای چیزی باید باشه که جزء و کل و فوق زمان و مکان باشه. خب اولین مرحله خداشناسی از اینجا شروع شد، تا اینجا که اصلا داخل خداشناسی نبود، اصلا داخل خداشناسی نبوده تا اینجا، از اینجا شروع میشه اول دین معرفته. تازه اول دین شروع میشه از کجا؟ از معرفت الله. نه اگه یه چیزی باشه خدا باشه، حالا ولو نمیشناسیم چیه، ولو مثلا جن باشه، این چه خداشناسی؟ لذا فرمودند لولا ذالک، اگر این نبود که خدا خودش مستقیما وارد میدان بشه، وارد میدان تعریف بشه، وارد میدان التفات فکر و عقل ما به ذات خودش بشه، اصلا هیچگاه به فکر ما نمی آمد ذات آنچنانی که نوبت به تصدیق و انکار برسه. یا خدا یا بت پرست بودیم یا وجود پرست بودیم، از این دو تا بیرون نبود، یا منکر خدا. ببین کل مردم از کتاب بیرون نیستن، یا منکر خدا یا بت پرست یا وجود پرست. وجود پرست و بت پرست هم هر دو یکی هن. بت یکی بزرگتر از دیگریه، بت وجود خیلی گندتر از بت توی بتخانه سومرات مثلا، فرق دیگه که ندارن که.
اینجا باید اشاره به عالم زر پس نداره.
چرا؟
چون اگه اشاره به عالم زر بشته باشه لولا ذلك لم یعلمون ربهم، اگه عالم زر نبود چون ما گفتیم که عالم زر ارتباطی معرفت.
احسنتون. این مطلب ببینید، این در همه جا اینجوریه، یعنی خداشناسی باید چراغ سبزش خدا نشون بده، بعد تصدیق عقل دنبالش میاد. حالا خدا یه بار این کار رو کرد، تا وقتی که یادت نرفته همون کافیه، اما اومدیم یادت رفت، تو دنیا اومدی دو مرتبه یادت رفت، باز دو مرتبه چیه؟ باید خدا استارتی بزنه، پیغمبری بفرسته بهت بگه نگاه کن تو دنیا میگردی دنبال سنگ و چوب و درخت نگردی ها.
یعنی اشاره به فطرت به معنای عام داره نه به معنای
نه، این الان داره قسمت همون فطرت من اخص رو میگه، اما این لولا ذلک ملاکه، در همه جا این ملاک هست، یعنی در چه در دنیا، اگر خدا عالم زر به قرار نمیداد در دنیا میخواست مردم خدا شناس بشن، تا خودش وارد نمیشد و خودش را مستقیما یا به اصطلاح معرفی نمیکرد فطرت
نمیشه، ارسال رسول
که دیگه فطرت نمیشه. بله دیگه، این اون فطرت نمیشد. عیب نداره، ببینید من میگم این فطرت اونجا، چون در اونجا خدا معرفی کرده، میگه خب اونجا خدا معرفی کرد مگه خودش اومد با مردم صحبت کرد؟ میگه خب بله خدا خودش صحبت کرد، البته صحبت غیر جسمانی، خودش ظاهر نشد چون نمیشه اصلا چی. ولی اگه این کار خدا نمیکرد که چیه؟ ما اصلا به خدا متوجه نمیشدیم بخوای اثبات یا نفی کنیم. میگیم تو دنیا چی؟ میگه دنیا هم اگر همون خداشناسی اونجا یادته، خب یادته دیگه، نیاز نیست. اگه یادت نیست دو مرتبه همینجا هم لولا ذلک لم یعرف احد من خالق ولا من رازق. بعدش هم دقت کنید میگه لم یعلم من ربهم، نمیگه که لم یعلم ان یلزم ان یکون له خالق، نه اینو نه نفی نمیکنه. نمیگه اگر خدا خودش را معرفی نمیکرد مردم نمیفهمیدن خدا لازم دارن. نه اونو میفهمن مردم. مردم میگن آقا معلول علت میخواد، مخلوق خالق میخواد. ولی اینی که رازق و خالقشون اونه، اینو نمیفهمیدن. یعنی بت پرست ها میفهمن که ما خدا داریم که رفتن دنبال خدای بت. اینو میفهمن. اما اینی که واقعا خداشون کیه، اینو نمیفهمیدن. باید خدا خودش معرفی بکنه. پس اصل علیت لازم است و کافی نیست. اصل علیت باید بدونی تو، ولی استارت اولیه اینه که خدا خودش معرفی کنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین.